حصول شیش تیر ماه 91.
شرط متأخر در حکم، که آیا میتواند حکم مشروط به شرط متأخر باشد یا نه؟ مرحوم آقای آخون فرمودن بله میشد و حل مطلب رو اینجور کردن که اگر در افعال اختیاریه یه امور خارجی دخیل باشد که این امر خارجی خارج از اختیار فرد است، اون فعل اختیاری دیگه از اختیاریت خارج می شود، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. وقتی که فعل خارجی دخیل باشد در این فعل اختیاری، یه امر خارجی دخیل باشد که خارج از قدرت و اختیار مکلف است، نتیجه این میشد که اون فعل اختیاری تبدیل میشد به فعل غیر اختیاری. وقتی که فعل شد غیر اختیاری، اون وقت دیگه از تحت قدرت مکلف خارج است. به همین جهت آقای آخون می‌فرمایند در یه همچی مواردی خود امر خارجی اخذ نشده در فعل اختیار، لحاظش اخذ شده، وجود علمیش اخذ شده است. و وقتی لحاظ و وجود علمیش اخذ شده باشد، لحاظ امرش بسیطه، سهل المعونه است، لحاظ را می توانند که لحاظ را علا نحو مقارن انجام بدهند، لحاظ را می توانند علا نه امری که سابق و گذشته باشد قرار بدهند، و لحاظ را می توانند علا امری قرار بدهند که این امر در آینده باشد و متأخر باشد. مثالاشو دیرو خدمت شما زدید. بنابراین به این کیفیت آقای آخوند جواب میدهند، میگن همین گونه که داستان شرط متأخر در حکم داستان خود وجود شرط متأخر خارجی نیست، داستان لحاظش است، و لحاظ که مشکلی ندارد، فرق نمی کند، میخواد الان نحو تأخر باشد، الان نحو تقدم باشد، یا الان نحو مقارنت باشد. لحاظ سهل المعونه است. شارع هر جور که لحاظ بکند به همون کیف لحاظ میشن و لحاظم مشکلی ندارد. به این بیان مرحوم آقای آخوند میخوان اشکال شرط متأخر را در حکم برطرف کن. دیرو چه جواب دادیم خدمت آقای آخوند؟ گفتیم آقای آخوند فرمایش شما متینه، لکن فرمایش شما در عین متانت رفع اشکال ما رو انجام نمیده. چرا؟ چون ما در مقام حکم، در حکم دو مقام داریم، یه مقام جعل و انشاء هست که این مقام جعل و انشاء فعل مولاست. حالا موالی عرفیه یا مولای واقعی شارع مقدس، این مقام جعل و انشاء مقام مولاست. در مقام جعل و انشاء بله مولا لحاظ می کند امور را، و وقتی امور را لحاظ کرد، موضوع را لحاظ کرد، حکم را بر روی اون جعل می کند. لحاظ میکند مثلا مستطی را، وجوب حج را برش جعل میکند. لحاظ میکند کسی که مالک نصاب زکات است در 11 ماه تمام، اون وقت وجوب زکات را برش جعل میکند. لحاظ میکند دخول شهر رمضان را، صوم رو چه میکنه؟ صوم رو وجوبش رو جعل میکند، اینا رو لحاظ میکند موضوع را و حکم رو جعل میکند. در مقام جعل حکم، در مقام انشاء حکم که فعل شارع مقدس است، فرمایش شما یا آقای آخون متین، اونجا لحاظ موضوع لحاظ میشه و حکم برش بار میشه. حالا موضوع ممکنه الان نحو مقارنت باشن، ممکنه موضوعی باشه در آینده بیاد و غالب موضوعات همینجوره که در آینده میاد، بنابراین اشکالی ندارد. موضوع متأخر رو فعلا لحاظ میکنه و حکم رو بر روی او جعل میکنه. فرمایش آقای آخوند در مقام جعل و انشاء صحیحه، لکن مقام جعل و انشاء جای بحث ما نیست، اون ربطی به ما نداره، کاری به من مکلف جعل و انشاء نداره. جعل و انشاء فعل شارع مقدس است. به من چه؟ من که شارع نیستم، من که جاهل نیستم، من که حکم جعل نمی کنم. اونی که من مکلف گرفتارشم مقام فعلیت حکمه. مقام دوم در باب حکم، مقام فعلیت حکم. حکم چه وقت فعلی میشد؟ وقتی که موضوعش در خارج تحقق پیدا بکنه. هرگاه موضوع در خارج تحقق پیدا کرد، این حکم به فعلیت میرسه. کلام ما، بحث ما، آقای آخوند، این مقام دومه که مقام فعلیت باشد و در مقام فعلیت لحاظ فایده ای نداره. گفتیم شما الف مره لحاظ کنید که دارید عرق میخورید، اما اونی که میخورید آب باشد، آیا فعل حرامی انجام دادید؟ الف مره لحاظ کند نعوذ بالله که دارد زنا میکند، لکن زنی را که دارد وعتی میکند حلیله خودش، زوجه خودش باشد، خب این که زنا نمیشد. و هاکذا واجباتش هم به همین کیفیت. بنابراین ملاحظه میفرمایید در مقام فعلیت حکم قصه لحاظ فایده نداره، لحاظ انتاجی نمیداد. در مقام فعلیت موضوع باید تحقق خارجی پیدا کنه. اگر موضوع تحقق خارجی پیدا کرد، حکم فعلی میشه. اون وقتی که ما در خارج مستطیع پیدا کردیم، وجوب حج میاد روش. اون وقتی که دخول شهر رمضان شد، وجوب صیام میاد. توجه میفرمایید؟ به لحاظ شهر رمضان وجوب صیام نمیاد، به لحاظ مستطیع وجوب حج نمیاد، به فعلیت و تحقق خارجی مستطیع وجوب حج میاد روش. شهر رمضان وقتی خارجن داخل شد، هلال شهر رمضان رؤیت شد، وقت وجوب صیام میاد. توجه فرموده؟ بنابراین فرمایش آقای آخوند در مقام فعلیت، که مقام فعلیت محل نزاع ماست، مکلف با مقام جعل کاری نداره، او به ید مکلف نیست. من مکلف بدبخت باید ببینم آیا من واجب الحجم یا نه، آیا صیام امروز بر من واجب است یا صیام امروز بر من واجب نیست. داستان مکلف داستان مقام فعلیته. الا مقام جعل کاری به بفرمایید که مکلف نداره. و این موضوع رو تعبیرات مختلفی براش میکنه. بعضی وقتا میگن موضوع، بعضی وقتا میگن شرط، بعضی وقتا میگن سبب. اینا همه گفتیم عبارات و ناشتاست. میگه چی؟ میگه بفرمایید که موضوع وجوب حج استطاعت است. بعضی وقتا میگه شرط وجوب حج استطاعت است. بعضی وقتا میگه سبب وجوب حج استطاعت است. اینا هر دو عبارت اخرای هم است، به عبارت دیگر است، با هم فرقی ندارد. سه تا تعبیر است برای یک معنا، به جهت یک مفهوم. بنابراین شما میتونید که بله بگون دخول شهر رمضان موضوع است برای وجوب حج، میتونید بگون دخول شهر رمضان سبب است برای وجوب حج، ببخشید وجوب صیام، یا باز میتونید بگون دخول شهر رمضان سبب است برای شرط است برای وجوب صیام. هر ستاش صحیحه، مشکلی نداره. یعنی این ستا کلمه در باب حکم که میخوان به کار ببرید، موضوع حکم مترادف است با سبب حکم، مترادف است با شرط حکم. حالا این که شد، شرط حکم همون موضوع حکم است. خب ما چجور میتوانیم شرط متأخر داشته باشیم؟ شرط متأخر نمیتوند مفهوم داشته باشد. شرط متأخر چگونه ممکن است؟ چون گفتیم حکم وقتی فعلی میشه که موضوعش تحقق خارجی داشته باشه. حالا موضوع نیامده اما حکم وجود داره، این نمیشد دیگه. وقتی میگه شرط متأخر یعنی موضوع متأخر باشه، چون با موضوع مفهومش یکی شد دیگه. خب اگر موضوع متأخر است، حکمش هم متأخر میشه. تمام اشکال اینه آقای آخون، چجور می شود شما موضوع دون شرط دون متأخر باشد لکن فعلیت حکم دون از حالا باشد؟ امروز حکم فعلی است، تعجب می فرمایید، لکن موضوعش فردا حادث می شود. خب این گیره که حکم فعلیتش منوط است به تحقق موضوع، این موضوع حالا نیست، این موضوع فردا فعلی میشد، اما از امروز فردا موضوع تحقق پیدا میکند، اما از امروز حکم فعلیت داره. این اشکاله و فرمایش آقای آخون این اشکال را حل نمیکند. لحاظ اینا فایده ای نداره در مقام فعلیت، اون در مقام جل نتیجه میده. خب به جهت این که دو تا مقام جل و مقام فعلیت برای شما تفکیک بشد، یه مثال میزنیم. مثال معروفش داستان وصیت است. وقتی من وصیت میکنم که داری، تو وصیت نامه مینویسم داری لآقای فیاض، خب وقتی طبق وصیت یعنی کی خانه من مال آقای فیاض، یعنی بعد وفاتی دیگه، وصیت بعد وفاته. خب اما من کی این ملکیت رو جعل کردم؟ آها، زمان جعل ملکیت زمان نوشتن وصیت نامه هست. اون وقتی که وصیت نامه در روز ششم شعبان سال 1433 قمری نوشتم، جعلت ملکیت داری لآقای فیاض، پس الان جعل کردم ملکیت رو برای فیاض، لکن ملکیت فعلیه فیاض بر روی دار کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد وفات من. بله، خوب خدا گفته بود بعد 2000 سال دیگه. بعد وفات من این ملکیت فعلیت پیدا میکنه، لکن الان جعل شده. و اگر وصیت نامه نسخه دست آقای فیاض باشد، نمیتوند بیاد من از خونه بیرون کنه یا بچه های منو که تا موقعی که من زندم بیرون کنه، بگه پاشید بابادون وصیت کرده خونه مال من باشد تا وقتی که من زنده هستم. ترجمه میکنم؟ چرا؟ چون جعل ملکیت حالا شده، اما ملکیت فعلیه بعد وفات تحقق پیدا میکنه. درست شد؟ پس ببینید این تفکیک شد. مقام جعل رو شما میتونید داشته باشید، لکن جعل ممکنه فعلیت نداشته باشه. 20 سال بعد فعلی بشه، 30 سال بعد فعلی بشه، اون وقتی که موسی مرد وصیتش فعلیت پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ پس جعل ملکیت امروز شده، اما فعلیت ملکیت میشد بعد وفات موسی. توجه فرمودید؟ پس ببینید به خوبی شما ملاحظه میفرمایید که داستان مقام جعل با مقام فعلیت با هم تفاوت داره. دو تا مقام جداگانه است، ممکنه سالها بینش اختلاف باشه. اون وقت بحث ما تو داستان حکم و شرط متأخر حکم در مقام جعل نیست که آقای آخون لحاظ رو میگن و میگن به لحاظ حلش بکنه. بحث ما در مقام فعلیته. شرط متأخر اگر شما بخواهید در مقام حکم داشته باشید، به این میشد که شما حکمی امروز فعلی باشد لکن موضوعش در آینده تحقق پیدا بکنه. اینو گفتیم نمیشد. گفتیم فعلیت حکم به تحقق موضوعش است، ولذا این اشکال است. و میبینید فرمایش آقای آخوند حل اشکال نمیتوند برای ما بکنه. خب حالا چه بگوییم؟ میگم آقا ملاحظه بفرمایید، مثلا شارع در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. درسته؟ این آیه شریفه رو شما ملاحظه بفرمایید، ملکیت جعل کرده. درسته؟ الا ان تكون تجارتا عن تراض، جعل ملکیت. یعنی اگر تجارت عن تراض شد، اموال هم دیگه رو بخورین یا نخورین دیگه؟ بخورین دیگه. اگر تجارت انترازن شد بخورین مال رو. لا تاکلو الا، این الا استثناست دیگه، وقتی استثنا میشه یعنی اگر تجارت انترازن شد بخورین، مانعی نداره، مال هم دیگه رو اشکالی نداره. خب حالا الان شارع جعل کرده از جواز اکل را بر روی تجارت انترازه. جواز اکل کنایه از چیست؟ از ملکیت است دیگه. چه چیزی رو شما میتونید بخورین؟ چیزی که ملکتون باشه. بنابراین جعل کرده است آیه شریفه ملکیت را بر تجارت انترازه. اگر داد و ستدی کردید طرفین رضایت داشتن، مانعی نداره، سمن و مسمن منتقل به دو طرف میشود و هر دو طرف میتونن که بخورن و ملکیت سمن و مسمن در تجارتن انترازن عوض میشن. خیلی حالا که این ملکیت تجارتن ملکیت جعل شد بر تجارت انترازن، خب کی این ملکیت در خارج فعلیت پیدا میکنه؟ الان شعار جعل کرد تموم شد، اما کی فعلیت پیدا میکند این ملکیت؟ اون وقتی که در خارج شما یه تجارتن انترازن داشته باشی. اگر امرو فرض کنید آیه نازل شد، ساعت بعد معامله واقع شد، هر وقت تجارتن انترازن در خارج فعلیت پیدا کرد، شارع حکم کند به ملکیت. درست شد؟ پس جعل شده، لکن ثبوت ملکیت فعلیه منوط است به یک تجارت خارجی که این تجارت خارجی از جهت چه باشد؟ انترازن باشد. خب حالا عقد فضولی واقع شده، آقای فیاض مال من رو فضولتن فروخته است، قبل از این که من اجازه بدهم آیا میشد ملکیت تحقق پیدا بکند؟ برای کی؟ برای مشتری آقای فیاض. من هنوز اجازه ندادم، ملکیت میتوند تحقق پیدا بکند یا نه؟ خب علل قول به نقل ملکیت مشتری از کی میاد؟ از اون وقتی که من اجازه دادم. اینجا شرط متأخر نیست، اما علل قول بالکشف، علل قول بالکشف میشه شرط متأخر، اجازه میشد شرط متأخر. یعنی منوط است به اجازه من، اما اون وقت که من اجازه میدم ملکیت فعلی جعل میشد برای مشتری. از کی؟ از حین عقد. جعل ملکیت فعلی از حین عقد بدون رضایت مالک این میشه شرط متأخر، که اجازه بناء علی الکشف، البته کشف حقیقی، میشد چه بفرمایید؟ میشد مثال برای شرط متأخر در حکم وضعی که ملکیت باشه. لذا جماعتی از اصحاب اگر یادتون باشد به خاطر این اشکال شرط متأخر و البته اشکالات دیگری هم که در مقام بود تو بحث به یه فضولی مفصل بحث کردیم، از کشف حقیقی رفعیت کردن و قائل شدن به کشف حکمی. حالا کشف حکمی هم به اقسام مختلفش که بحثشو مفصل کرد، توجه می‌فرمایید؟ به جهت همین اشکال شرط متأخر کشف حقیقی رو رفعیت کردن و قائل به کشف حکمی شدن. در کشف حکمی ملکیت از کی بار می شود؟ از حین اجازه. پس ملکیت از حین اجازه میاد در کشف حکمی. اما ما امکن من آثار الملکیت، ما امکن از حین عقد مترتب می شود. یعنی ملکیت نیست از حین عقد، ملکیت از حین اجازه میاد، اما آثاری که ممکن است، نه جمعی آثارش، آثاریش که ممکن است از حین عقد مترتب می شود. و لذا در کشف حکمی مثلا فرض بفرمایید اگر مشتری زمین رو تصاحب کرده، کشت کرده، اینا دیگه ما امکن من الآثار اینه که ازش اجرت چی نگیری، اجاره زمین رو از حین عقد ازش نگیرید و آثار دیگه. خیلی حالا باز مطلب رو یه قدری بازترش بکنیم. خدمت شما عرض میکنیم آقا حکمی که جعل میشود دو قسم ممکن است این حکم جعل بشد. یه وقت حکم علا نهر قضیه خارجیه شخصیه جعل می شود، این یه حکمی. مثلا شما می گون به بفرمایید که به خادم دون می گون اعتهاز الفقیر درهمن. خب این دستور شخصیست دیگه، یعنی به این فقیر یه درهم بده، این دستور شخصیست. اینه بهش میگن جعل حکم به نحو قضیه خارجیه شخصی. در شریعت داریم؟ بله داریم. فرض بفرمایید مثل داستان زید، بله همین زوجنا که ها، آن وقتی که زید اون زن را طلاق گفت، ما اون زن را به عقد تو درآوردیم. سوره احزاب باید باشه اگه اشتباه نکنم. زید ابن حارث پسرخوانده پیغمبر، رسول خدا دختر عمه خودشون زینب بنت جحش رو به او تزویج کرده. زینب پدر و مادرش پیغمبر رو به عنوان داماد میخواستن، لکن پیغمبر فرمودن او رو تزویج کنید به زید ابن حارثه که پسرخوانده پیغمبر، غلام خدیجه بود، او رو به پیغمبر بخشید. پیغمبر آزادش کرده، خودش از بس پیغمبر رو دوست میداشت حاضر نشد از پیش پیغمبر بره و موند و دونوان پسرخوانده تلقی میشه. پی رسول خدا دختر عمه خودشون رو به تزویجش در آورده، زینب رو. بعد بین زید و زینب بالاخره کدورت پیش اومد، نتونستن با هم زندگی کنن، زید زینب رو طلاق گفت. آیه قرآن آمد رسول خدا زید که از زینب جدا شده است، الان شما این زینب رو تزویج کنید سلام. چرا؟ به جهت این که مردم بدانند که زن پسرخوانده حرام نیست. اونی که حرام است زن پسر چی؟ واقعیست. سلام دارم. طبق دستور قرآن رسول خدا زینب رو تزویج کردن تا عملا نشان بدهند که زن پسرخوانده حرمتی ندارد، زن پسر واقعی که عروس واقعی باشد حرام معبد است، اما زن پسرخوانده که پسرخوانده در واقع پسر دیگران است، زید پسر کیست؟ پسر حارثه است. پس زن زید به حارثه الالعبد حرام است، نه بر رسول خدا، چون رسول خدا که پدر او نبودند. این یه قضیه خارجیه، دستور تزویج میدن، علتش هم این مطلب، و به این میگم قضیه خارجی. در احکام شرعی قضایای خارجی داریم، اما شذ و نداره، خیلی کمه.